کار و نزدیکترین جاش ارتفاعات پارک ملت هست که حدود 1700 متر از سطح دریا ارتفاع داره. جای بسیار زیبایی، جای مناسبی برای این که شهروندان عزیز به برنامه‌های کوهنوردی خودشون بپردازن. دیگه ارتفاعات منزلاب رو داریم که حدود بعضی جاها به 2500 متر ارتفاع هم میرسه. ارتفاعات لوچو رو در 20 کیلومتری زاهدان داریم.
بله.
که سایت سنگنوردی هم اونجا طراحی شده، سالار روی اون کار شده، هم مناسب برای کوهنوردی و هم مناسب برای سنگنوردی فنی میباشه.
بسیار خوب. خب وقتی که شما استان سیستان و بلوچستان هستید و مسئول هیئت کوهنوردی، قاعدتا ما خودمون دوست داریم از زبان شما در مورد تفتان بشنویم، مسیرهایی که دسترسی داریم برای صعود به تفتان، به خصوص برای عزیزانی که از جاهای دیگه، از استانهای دیگه میخوان بیان استان و تفتان رو صعود بکنن. خواستم شما یک شرحی بدید از مسیرهای تفتان و عزیزان چطوری میتونن بیان و به این کوه صعود کنن.
با توجه به اینکه آقای کیخایی، من بارها تفتان رو صعود کردم و آیه چراتی بزرگواری یکی از جان پناه‌های بسیار درجه یک رو داره.
دقیقاً.
بله،
شاخص‌ترین ارتفاع سیستان و بلوچستان همون کوه تفتان هست که ارتفاعش 4050 متر، یه آتشفشان نیمه فعال و نیمه فعال محسوب میشه، بخارهای گوگرد از اون میذاره بیرون و بسیار زیبا و جذاب هست و هر ساله پذیرای کوهنوردهای زیادی از سراسر کشور و بعد از کشورهای دیگه رو ما شاهد هستیم در منطقه تفتان.
بله.
و در سال گذشته در بهمن و اسفند بیشترین حضور کوهنوردان کشور در قله تفتان داره. مسیر بسیار جذاب و دیدنی داره و همونطوری که اشاره فرمودید در ارتفاع 3200 متری دو تا پناهگاه داریم. یه پناهگاه از قدیم بوده که در دو طبقه و یه پناهگاهی هم جدید ایجاد شده که در 5 طبقه هست.
خیلی ببینید، شاید آقای کیخایی بعضیا فکر میکنن که اون منطقه، شاید بعضیا فکر میکنن اون منطقه بریم جان پناهی نباشه یا جان پناه اصلا خیلی معمولی باشه، ولی واقعا جان پناهش عالیه. این خیلی زحمت کشیده شده برای این جان پناه.
اونجا به امکانات بسیار عالی و خوبی در هم بحث برق و روشناییش هست، هم بحث آب داریم اونجا.
همین روشناییش برای من اتفاقا خیلی جالب بود. خیلی جاها هست که اصلا این روشنایی رو نداره.
بله، و جدیدن هم دارن پنل های خورشیدی، فصل سال آفتابی هست، از پنل های خورشیدی برای اونجا استفاده کنه.
درست، انشالله.
خیلی ممنون دوست عزیز، تشکر میکنم.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما، انشالله که پایان هفته بسیار خوب و خوشی رو داشته باشید.
اینجا سرزمین آفتاب و بادهای هزار ساله است.
اینجا سیستان و بلوچستان،
جایی که تاریخ بر شنهای داغ و دلهای گرم حک شده.
از هامون افسانه‌ای تا بلوچی‌ترین نغمه‌های جهان، از قلعه‌هایی که هنوز از دلاوری می‌گویند،
تا مردمی که مهمان نوازیشان حد و مرز نمی‌شناسد. سرزمین رنگ‌ها،
جایی که سوزندوزی زنانش قصه عشق و صبر را بر پارچه می نشاند و ساحل مخورانش
آبی ترین رویاها را آب می گیرد.
اینجا نزدیکترین فاصله به قلب ایران است.
اینجا نزدیکترین فاصله به قلب ایران است.
ایران جان،
سیستان و بلوچستان با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
ملک مدار واقع بودک، سیستانی صد واقع بودک، هچاپ و چو بازی ما زنده کوچه واقع بودک، دور منکنگ ککشو، مدارو از سیستانشو، من واسه زا درستم و قلم و سومن و گم و از خوجمت تا عدیمی نشهر سخت قدیمی اینجا ملک و بندرم نه اینجا ملک و بندرم نه تویلو کلی رسد منی تویلو کلی رسد منی تویلو کلی رسد منی تویلو کلی رسد منی
6:35 دقیقه بامداد از اینکه گردش و ورزش رادیو ورزش رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید بسیار سپاسگزار هستیم از تک تک شما عزیزان. امروز هم از شما پرسیدیم که اگر به سیستان و بلوچستان سفر کردید یا اهل سیستان و بلوچستان هستید از جاذبه های اونجا جاهای گردشگریش حتما برامون بفرمایید. 220-213-88 که شماره پیامک گردش و ورزشه. همراه میشیم با ادامه صحبت‌های آقای چراتی در این لحظه.
بله خب دوستان عزیز، یکی از شهرهای تاریخی استان و ایران زابل هست که خب در ادبیات فارسی هم بسیار اشاره شده به شهر زابل و جلوه های اون و دلاوری های مردم زابل. شما اگر به زابل سفر بکنید خب میتونید آثار و بناهای تاریخی متعددی رو ببینید و معروفترین اونها شهر سوخته است، شهری که حدس میزنن حدود 5000 سال قبل رونق داشته و مرکز تمدن خاصی بوده، یعنی مردمی بودند که بسیار هنرمند بودند. از آثار به جا مانده و بافت شهری که به جا مونده ما میفهمیم که این شهر چقدر پیشرفته بوده در صنایع مختلف، در به خصوص در صنایع فلزی، حتی در کار صنایع طلا بسیار فعال بودند و خب در سالهای طولانی این شهر سوخته در واقع مرکز تمدن در بخش بزرگی از قاره آسیا بوده که جزی از خاک ایران بوده. جدا از اون شما میتونید قلعه های متعددی رو هم در شهر زابل ببینید، از جمله قلعه چهل دختران که داستان ها و حکایت های متعددی در مورد این قلعه هست، اینکه چهل دختر که دوشیزه بودند در اونجا زندگی میکردند و بسیار با نشاط و با روحیه بودند و در واقع جلوه های شاد زندگی رو اینها در واقع اونجا روایت میکردن در این قلعه. به جز این قلعه شما باز قلعه های دیگری رو هم میتونید ببینید، از جمله قلعه رستم که بیش از 500 سال قدمت داره و هر کدوم از این قلعه ها رو که شما برید میتونید این جلوه های تمدن دیرین ما رو در اونها ببینید. به جز شهر خب زابل، ما در مناطق مختلف استان هم قلعه های متعددی رو داشتیم که آثار اونها الان به جا مونده، اما به قلعه اشاره کردم جا داره برگردیم به امروز سیستان و بلوچستان که خب به سوزندوزی دوستمون اشاره کردن و اینکه به هر حال یک هنر دیرین هست و هنر بسیار ظریف زنان استان با دقت و با ظرافت خاصی این هنر رو به جلوه در واقع تماشا رسوندند و وقتی که شما میرید آثار سوزندوزی رو در اونجا میبینید خود این نشون میده که چقدر با دقت و چقدر با حوصله و چقدر زمان طولانی رو طی کردن تا این سوزندوزی ها رو خلق بکنن. جدا از اون باید اشاره بکنیم به قالی های استان سیستان و بلوچستان، قالی هایی که ویژگی خاص استان رو داره و در واقع جلوه ای از زندگی مردم این منطقه هست. خب شما در هر منطقه از ایران برید تقریبا میتونید قالی بافی رو ببینید در جاهای مختلف، شمال کشور، جنوب کشور، شمال شرق، شمال غرب، تمام مناطق. اما در سیستان و بلوچستان قالی هاش در واقع نهایت سادگی رو دارن، نقش هاش سادگی رو داره، اما نکته جالب اینه که از رنگ های روشن و از رنگ های شاد زیاد استفاده شده، به خصوص از رنگ قهوه‌ای، رنگ اناری، رنگ هایی که متمایل به قرمز هستند و گفتم این نقش هایی رو که آفریدن در دل این قالی ها نشانه هنر و ذوق مردم استان سیستان و بلوچستان داره که همینجا به همه این عزیزانی که زحمتکش هستند و این آثار رو خلق میکنن با هنر خودشون، خدا قوت میگیم انشالله که هنرشون پایدار بمونه و تمام مردم ایران و تا جهان از این هنر استفاده بکنند و بهره مند بشن
انشالله.
مرز از وون زابل بالم شهر از سنون زابل، همه در یاد لو مهمون نوازه ز لطف و برکت تفتون زابل، همه در یاد لو مهمون نوازه ز لطف و برکت تفتون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل. چه سختی دیده از زمونه ولی کو خاجی ایمون زابل، و حکم حق و لبشو یا علیه خدای سیرت یارون زابل، همیشه پشت دشمن و خاجه و از موهیبت مردون زابل، و مردی و میدون شجاعت هم از هر اطرف از شیرون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل. نشونه سرفرازی کم نظیره بلک بر گمز گردون زابل، و قربون تو گردون نسل رستم بری رند دلاور جون زابل، که هر که امره کرده سمت سیستو سری و خارده و سندون زابل، که هر که امره کرده سمت سیستو سری و خارده و سندون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل، قربون ایرنده دلاور جون زابل. اصیل و ترمرز از وون زابل دالم شهر از سنون زابل، همه در یاد لو مهمون نوازه ز لطف و برکت تفتون زابل، همه در یاد لو مهمون نوازه ز لطف و برکت تفتون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون زابل. سختی دیده از زمونه ولی کو خاجی ایمون زابل، و حکم حق و لبشو یا علیه خدای سیرت یارون زابل، همیشه پشت دشمن و خاجه و از موهیبت مردون زابل، و مردی و میدون شجاعت هم از هر اطرف از شیرون زابل، و قربون ایرنده دلاور جون 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 زابل.
یکی از دیدنی های سیستان و بلوچستان در زاهدان هست که ببینن خیلی خوبه، اون چهارراه رسولی. چهارراه رسولی که زاهدان خیلی دیدنی خوبی است، بازار رسولی میگن خیلی خوبه. یکی هم جاده فرودگاه زاهدان، اینا دیدنی های خوبیه.
شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. تلفن هایی که میزنید، صدای شما عزیزان رو میشنویم و حالا پیامک های شما. آقای رسول دلاوری جهرم گفتن سلام صبح بخیر ملت عزیز ایران و شما گردش و ورزشی ها. صبح شما بخیر آقای حسین جعفری راننده تاکسی از مشهد. بیشتر برامون از جاذبه های سیستان و بلوچستان بگید اگر سفر کردید یا اهل سیستان و بلوچستان هستید. و آقای محمد جواد فرازی از شیراز نوشتن برامون دست شما درد نکنه، واقعا کار سختی کردین، خیلی ما خوشحال شدیم در مسیر صعود سخت زمستانه و پربرف به قله ریزبلند و فیروسپیدان به ارتفاع 3720 متر هستن. درود بر شما. آقای حمید فریفته هم از مشهد برامون پیام فرستادن و صبح بخیر گفتن به ورزش و گردش و ورزش رادیو ورزش و همه کوهنوردان. اما دوست دیگری هم آقای کریمی برامون پیامک فرستادن، گفتن که لطفاً در کوه نوردی و کوهستان نکات ایمنی رو حتما رعایت بکنید.
صبح خیر به تو، صبح خیر به من، صبح خیر به همه ایرونی ها، حالا همه با صبح خیر ورزش کن.
پیام‌ها رو نگاه می‌کردم تا به وقتش بخونم. خیلی از شما عزیزان درباره ایمنی کوهستان صحبت کرده بودین یا سوال داشتین. در این لحظه هم همراه میشیم با جناب آقای دکتر مساعدیان، پزشک کوهستان که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام صبح بخیر، شاد باشید.
درود بر شما سکا خانم مساعدیان عزیز.
سلام باشید. چراتی عزیز. سلام باشید. شادی رو
بس. سلام. اطلاعات خوبی که به کوهنوردان عزیزمون بدید.
سلامت باشید. من سلام عرض میکنم. صبح بر شما خوش.
صبح شما هم بخیر. سپاسگزارم. امیدوارم عزیزان شنوندمون هر جا هستن از فعالیت‌های ورزشی و کوهنوردی خودشون لذت ببرن.
بله آقای مساعدیان، امروز شما کجا هستید یا عازم کجا هستید؟
من امروز در شهر مشهد هستم.
زیارت قبول.
زنده باشید. برای شما حتما یک کلاس آموزشی داریم در تو بحث رعایت اصول ایمنی در کوهستان.
چقدر خوب.
و دوره های پزشکی کوهستان انشالله.
بله هیئت کوهنوردی استان خراسان اونجا تشریف دارید؟
بله بله بله. یکی از باشگاه کوهنوردی شهر مشهد هست و یه دوره آموزشی داریم در تو بحث مباحث طب ارتفاع و پزشکی کوهستان که امیدوارم مورد توجه کوهنوردان عزیزم قرار بگیره.
بله حتما. خب ما خوشبختانه همیشه در جریان هستیم که استان خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد هیئت‌های کوهنوردی متعددی داره و کوهنوردان خیلی خوب.
بله یکی از استان‌های بسیار فعال علاوه بر بحث کوهنوردی در بحث هیمالیا نوردی هم کوهنوردان بسیار خوبی ما در استان چه خراسان شمالی چه خراسان رضوی چه خراسان جنوبی و ماشاءالله کوهنوردان بسیار با تجربه و خوب و واقعا مقتدری داریم که در بحث فدراسیون کوهنوردان خیلی عزیز.
بله آقای دکتر، اولین پزشکی که 14 قله رو هم صعود کرد بالای 6000 متر از همین استان.
بله سرکار خانم دکتر حسانی فرد.
بله بسیار عالی. اما من خواستم در مورد موضوعاتی که امروز در این جلسه شما مطرح میکنید، این کلاسی که به هر حال اونجا تشکیل دادی، صحبت بکنید و یک مختصری از این موضوعات مطرح شده یا مطرح خواهد شد رو بیان بکنید.
خدمت عرض کنم دوره پزشکی کوهستان یکی از دوره‌های آموزشی رسمی برای عزیزان هستش که به رشته کوهنوردی و فعالیتی که در طبیعت میپردازن توسط فدراسیون کوهنوردی مصوب شده و عزیزانی که میخوان دوره‌های مربیگری رو بگذرونن لازم هستش حتما از یه سری اطلاعات حداقلی که در زمینه پزشکی کوهستان هست آگاه باشن. میدونیم پزشکی کوهستان تقریبا 2 تا 3 دهه هستش که در کشور ما و در تقریبا بیش از 3 دهه باشه در دنیا خیلی مورد توجه قرار گرفته. این که واقعا ما در مناطق کوهستانی در ارتفاعات در ورزش کوهنوردی چه مشکلات و مسائلی داریم و دچار چه مشکلاتی میخوایم بشیم از نظر بحث فیزیولوژی انسان. خب اینو مباحثی هستش که به صورت یه دوره تقریبا 2 روزه آموزش داده میشه و شامل مباحثی مثل بیماری حاد ارتفاع، ادم مغزی، ادم ریوی و مسائلی که از نظر فیزیولوژی بدن دچار مشکل میشه آموزش داده میشه. یکی از مباحثی که تو دوره پزشکی کوهستان روش بسیار کار میشه بحث تأثیرات سرما هست بر یک کوهنورد که شامل 2 تا مبحث بسیار جدی هست مثل هایپوترمی و سرمازدگی‌های موضعی که ما متاسفانه هر سال تعدادی از کوهنوردان داریم که به علت بی‌دقتی، بی‌توجهی نداشتن لوازم و تجهیزات مناسب دچار سرمازدگی های موضعی میشن و خدا نکرده ممکن بخشی از انگشتان خودشون از دست بدن. من قبل از اینکه ادامه این مبحث رو بگم شاید یادی بکنیم از عزیزان استان فارس که سال گذشته تو همین روزها متاسفانه در ارتفاعات دماوند 3 تا از کوهنوردان خوب اون رو ما از دست دادیم و امروز تقریبا سالگردشون هست و امیدوارم که دیگه شاهد یه چنین حوادثی در ورزشمون نباشه.
انشالله.
از مباحث دیگه که تو بحث دوره پزشکی کوهستان آموزش داده میشه بحث تغذیه هست. اینکه بی توجه انسان تغذیه چگونه میتونه فعالیت های کوهنورد رو تحت تاثیر خودش قرار بده و میتونه زمینه بروز حوادث رو ایجاد بکنه. ما در صورتی که ریکاوری مناسب نداشته باشیم، مصرف مایعات، مصرف غذاهای مقوی و غذاهای پرکربوهیدرات خب جزء اصولی هستش که حتما در این دورهای آموزشی ما روش تاکید بکنیم. تأثیراتی که تو بحث ما خطرات سارو و ساقزدگی هم بازی کرد مباحثی هست که تو این دوره آموزشی مطرح میشه و ما متأسفانه هر سال گزارش هایی داریم از کوهنوردایی که به علت بی‌احتیاطی مخصوصا توی فصل بهار و پاییز در علت بی‌دقتی و بی‌توجهی بحث هواشناسی دچار مشکل میشن و دست ساق زدگی جان خودشون از دست بدن. یکی دیگه از مباحثی هم که تو این دوره آموزش داده میشه بحث تاثیرات نور و اشعه یووی هست که اینکه ما اگر بی‌دقتی بکنیم اشعه یووی یا اشعه مبرور همش خورشید چقدر میتونه پوست کوهنورد رو دچار مخاطراتی بکنه. حتی میتونه بی‌دقتی نسبت محافظه از پوست بدن در مقابل اشعه آفتاب میتونه زمینه سرطان های پوست رو فراهم بکنه. در اصل اینو جزء مباحثی هستش که ما تو دورهای آموزشی پزشکی کوهستان برای کوهنوردان عزیز آموزش میدیم و این دوره یه دوره کاملا مقدماتی است. ما مباحث بسیار بسیار زیادی دیگه ای داریم که در طب ارتفاع آموزش داده میشه مثل تاثیرات ارتفاع در سالمندان، تاثیرات ارتفاع در کودکان و اینکه چه مراقبت هایی ما باید داشته باشیم عزیزانی که دوستان فرزند خودشون رو به ارتفاع ببرن. بحث ارتفاع در بانوان یکم باز مباحثی هست خصوصا در بحث دوران بارداری و یکم مباحث دیگه ای که ما اینا رو معمولا در دوره پیشرفته پزشکی کوهستان آموزش میدیم اثر بیماری ها در ورزش کوهنوردی است. به طور مثال کسی که بیماری دیابت داره چگونه به این ورزش بپردازه؟ و خب خیلی از عزیزان متقبل بوده 10% از جامعه کشور رو مبتلا به بیماری دیابت هستن، آیا اینا به کوهنوردی بپردازن؟ اگر بپردازن چه اصولی رو باید رعایت بکنن؟ یا کسایی که پرفشار خون دارن، بیماری های قلب عروقی دارن، اینا همه مباحثی هستش که باز در بحث بیماری های داخلی در ورزش کوهنوردی آموزش داده میشه.
بسیار سپاسگزارم، توضیح کاملی رو بیان کردید و من یقین دارم کلاسی رو که برگزار میکنید برای عزیزان ما در استان خراسان رضوی بسیار سودمند خواهد بود.
انشالله امیدوارم کوهنوردان عزیزمون این دوره آموزشی رو نکنید. تو ما حدود 50 فدراسیون ورزشی داریم.
بله.
هیچ فدراسیون ورزشی اینقدر وسعت دوره های آموزشیش مثل فدراسیون کوهنوردی نیست، بخاطر اینکه ما در محیطی ورزش میکنیم که هیچ چیزی تحت کنترل ما نیست، یعنی ما باید خودمون رو با شرایط محیطی ورزشی خودمون آماده و آگاه بکنیم تا بدونیم که چگونه در محیط کوهستان به فعالیت ورزشیمون بپردازیم، تا ایمن باشیم، سلامت باشیم و بدونیم که ما ورزش بکنیم که سلامتیمون رو ارتقا بدیم.
انشاءالله که همیشه همینطور باشه. مثل همیشه آقای دکتر استفاده کردیم از صحبت های شما.
بنده باشید،
براتون شادی رو آرزو میکنیم. خداحافظ شما.
بنده باشید، خدا نگهدار شما.
مناسبت بازی‌های المپیک ایتالیا به ایتالیا سفر کنیم.
دوستان عزیز، بازی‌های المپیک زمستانی در کشور ایتالیا در جریان هست. این چهارمین بار هست که ایتالیایی‌ها میزبان این رویداد بزرگ ورزشی هستند در دو محل، یعنی نخستین بار هست که در تاریخ بازی‌های زمستانی المپیک زمستانی در دو شهر برگزار میشه، در یک کشور که یکی خب میلان هست، یکی دیگه کورتینا دی امپتسو هست که در ایتالیا هست. من قبل از اینکه در مورد این بازی‌ها صحبت بکنم جا داره اشاره بکنم که نگرانی‌هایی در سال‌های اخیر به وجود اومده در خصوص میزان بارش برف در مناطق کوهستانی جهان به دلیل گرم شدن کره زمین که در مقایسه با نیم قرن قبل حدود 6 درجه مناطق کوهستانی گرمتر شده و شمار مناطقی که میشه بازی‌های المپیک زمستانی رو برگزار کرد الان حدود 90 نقطه در جهان هست، اما پیش بینی می‌کنند که با توجه به روند گرم شدن زمین این مناطق از 90 به 50 در حدود 10-15 سال آینده برسه، که به هر حال یک نگرانی بزرگ برای المپیک زمستانی است. حتی هشدار دارن اگر از برف مصنوعی هم استفاده بشه این برف مصنوعی نمیتونه جایگزین برف طبیعی بشه، که این اتفاق در المپیک زمستانی پکن هم افتاد و ما دیدیم برخی از کشورها و برخی از ورزشکارها ناراضی بودند. اما المپیک زمستانی که در میلان و کورتینا دو امپتسو برگزار میشه، این دوتا شهر با هم حدود 420 کیلومتر فاصله دارند. میلان به هر حال یک شهر معروفی است در ایتالیا، پایتخت مد در واقع اروپا هست و فوتبالش هم که به هر حال شهرت جهانی داره، اما میلان نزدیک هست به ارتفاعات آلپ، در واقع آلپی که به مرز سوئیس میرسه، یعنی این ارتفاعات برفگیر میلان نزدیک کشور سوئیس هست و شماری از بازی‌های المپیک زمستانی در شهر میلان برگزار میشه. کلاً در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی 15 رشته ورزشی هست، از اسکی دانهیل یا سرعت گرفته تا صحرانوردی و اسنوبورد و چند رشته دیگر. اما رشته هایی که شیب بیشتری رو نیاز داره و به هر حال شرایط خاصی رو میطلبه، اینها رو بردن به دی آمبتزو که در واقع نزدیک مرز اتریش هست، آلپ اتریش، و شیب‌های اونجا یه مقدار بیشتر است، بنابراین اسکی سرعت رو بردن در اونجا برگزار میشه. در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی حدود